بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. عرض ادب و سلام داریم به محضر نورانی آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان و عرض سلام داریم خدمت شما حضار محترم، خانم ها، آقایانی که از راه دور و نزدیک در این مکان جمع شده اید و دوستان دیگری که از طریق شبکه‌های مجازی این مطالب رو پیگیری می‌کنند. درود خداوند بر شما و رحمت و مغفرت الهی در وجودتون و زندگیتون جاری باد. بحث این جلسه ما در ادامه آیاتی که درباره مباهله نازل شده بود و آیاتی که مربوط به تطهیر اهل بیت نازل شده بود، جلساتی رو خدمت دوستان گفتگو کردیم. امروز در ادامه این مباحث به مسئله حدیث کسا میپردازیم و میدانیم که حدیث کسا به نوعی روی دیگر سکه آیه تطهیر هست. یعنی اگر ما نزول آیه تطهیر رو به عنوان یک سکه در نظر بگیریم، روی دیگر سکه حدیث کسا هست که درباره اون مطالبی رو به عرض شما خواهیم رسوند. حدیث کسا یکی از مهمترین حوادث روشنگر تاریخ زندگی پیامبر اسلام در راستای معرفی پیشوایان و راهنمایان امت اسلام و یکی از نقاط روشن و برجسته خصائص و فضائل اهل بیت پیامبر هست. برای اینکه ما بهتر و دقیق‌تر به این رویداد مهم که حدیث کسا هست توجه کنیم، بهتره که مقداری در حول و حوش این حدیث گفتگو کنیم. این رویداد حدیثی از نظر سند هیچ گونه خدشه‌ای رو نمیپذیره. محدثان بزرگ این حدیث رو در کتب معتبر خودشون نقل کردن و این حدیث اصطلاحاً مستفیض هست و حتی با تحقیقی گسترده میتوان ادعای تواتر در این حدیث رو هم کرد. به هر حال قرائن بسیاری وجود داره که اگر کسی با تاریخ اسلام آشنا باشه نمیتونه در وقوع این رویداد تردیدی بکنه، کما اینکه ما این مسئله رو هم در حکایت واقعه مباهله مطرح کردیم هم در شأن و نزول آیه ولایت. این رویداد در جامعه اسلامی به قدری معروف شده که روز وقوع اونو روز کسا می نامند و پنج تن پاکی که مشمول عنایت خاص الهی در اون روز شدند به اصحاب کسا ملقب شدند. هیچ یک از احادیثی که درباره رویداد کسا به دست ما رسیده این حدیث رو به طور کامل بیان نکردند و هر یک از این احادیث تنها به بخشی از واقعه اشاره دارند. ما در این گفتگومون تلاش خواهیم کرد که از همه این احادیث تصویر تقریبا کاملی رو از این رویداد ارائه بدیم. روزی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به خانه همسر گرامی خودش ام سلمه میاد و قرار هست که ایشان در چنین روزی پیام مهمی رو از سوی خداوند متعال درباره چند تن از نزدیکان خودش دریافت کنه. به همین دلیل و همسرش ام سلمه تأکید میکنه که به هیچ کس اجازه ورود به خونه رو نده. از طرف دیگه درست در همین روز خانم فاطمه زهرا دختر آقا رسول الله تصمیم میگیره برای پدر بزرگوارش غذای مناسبی رو به نام اسیده که یه چیزی شبیه کاچی خودمون هست تهیه بکنه. ایشان این غذا رو در یک دیگ کوچک سنگی درست میکنه و اون رو در یک طبق یا سینی میگذاره و برای پدرش میاره. ام سلمه میگه من نتونستم مانع ورود فاطمه بشم، چرا که او چگونه میتوانست میان پیامبر و پاره تنش مانع ایجاد کنه. اصولا منع پیامبر شامل فاطمه نمیشد، بلکه اساسا پیامبر خانه رو به خاطر فاطمه و شوهرش و دو فرزندش خلوت کرده بود. به همین دلیل فاطمه علیه السلام همراه با یک سینی یا طبقی از اون غذایی به نام کاچی خدمت پدر میرسه، اما گویی تنها حضور ایشان کافی نبود. به همین دلیل پیامبر بزرگوار به دخترش میفرمایند که برو همسر و دو فرزندت رو بیار. فاطمه زهرا هم بیدرنگ میره به طرف منزل و طولی نمیکشه که همراه همسر و دو فرزندش برمیگرده. در اون زمان حسن و حسین خردسال بودند. اگر بخوایم دقیق به دست بیاری، در حقیقت امام حسن سال سوم هجری و امام حسین سال چهارم هجری به دنیا آمده بودند. الان سال نهم هستیم، یعنی امام حسن 6 سالش هست و امام حسین 5 سالش. خب وقتی که با این دو فرزند خردسال به داخل خانه پدر وارد میشه، ام سلمه با اشاره رسول خدا بلند میشه و در کنار خانه مشغول نماز میشه. اینجا دیگه مجلس کاملا خصوصی میشه، مجلس انس و قدس میشه. پیامبر با علی علیه السلام که او رو بر اساس آیه مباهله نفس خودش میدانست و فاطمه زهرا رو که جزئی از وجود خودش و نساء امت خودش طبق آیه مباهله معرفی کرده بود و دو فرزندش حسن و حسین رو که جزء فرزندانش به حساب می آمد و ریحانه خودش نامیده بود، اینها همه کنار سفره می نشینند. عادت پیامبر بزرگوار این بود که بدون همسرش غذا نمی خورد، اما امروز وضع به گونه دیگری هست و سفره سفره دیگری هست. اگر امروز ام سلمه بر سر سفره بنشینه، فردا سخن خدا درباره اهل بیت پیامبر به گونه دیگری تفسیر خواهد شد. به همین دلیل پیامبر چنین روزی استثناءً از همسرش برای تناول غذا دعوت نمی کنه. افزون بر این، یک کسا و عبای خیبری رو بر سر دامادش و دخترش و دو فرزندش میکشه و با دست راست به آسمان اشاره میکنه و اینگونه دعا میکنه: اللهم هؤلاء اهل بیتی، خدایا اینها اهل بیت من هستند. اللهم اذهب عنهم الرجس، پس هر گونه پلیدی رو از اونها دور گردان و تطهرهم تطهیرا و کاملا پاکشون گردان. در یک روایت دیگری آمده که پیامبر فرمودن در این دعاشون اللهم هؤلاء اهل بیتی و خاصتی اللهم اذهب عنهم الرجس و تطهرهم تطهیرا. خدایا اینها اهل بیت و خواص من هستند، خدایا هر گونه پلیدی رو از اونها دور کن و کاملا پاکشون بگردان. روایت اولی که خواندیم از تفسیر طبری جلد 12 صفحه 7 بود و روایت دوم از مسند ابن حنبل جلد 10 صفحه 197. روایت دیگری رو از همون مسند ابن حنبل جلد 10 صفحه 228 میخوانیم بدین صورت که پیامبر فرمودن اللهم ان هؤلاء آل محمد فجعل صلواتک و برکاتک علی محمد و آل محمد انک حمید مجید. خدایا اینان خاندان محمد هستند، پس درود و برکات خودت رو بر محمد و خاندان محمد قرار بده که تو ستوده بزرگواری. وقتی که حدیث یا دعای پیامبر به این شکل مطرح شد که افراد و 5 تن زیر عبا هستند، زیر کسا هستند و پیامبر به این طرق مختلف دعا رو مطرح کرد، آنگاه جبرئیل امین نازل میشه و آیه تطهیر رو قرائت میکنه که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. تا اینجا ام سلمه در کنار اتاق کم و بیش ناظر این رویداد نورانی و معنوی هست. از این به بعد تاب تحملش تمام میشه، جلو میاد، گوشه عبا رو بلند میکنه تا او هم وارد این عبا بشه و از فضای نورانی بهرمند بشه. اما پیامبر با قاطعیت کسا رو از دست او میکشه و مانع ورود ام سلمه به فضای زیر عبا میشه. گویا ام سلمه از این برخورد تند پیامبر دلگیر میشه و اونجا عرض میکنه که یا رسول الله، آیا من در شمار اهل بیت شما نیستم؟ که پیامبر میفرمایند که انک الی خیر انت من ازواج النبی، تو در راه خیر و نیکی هستی، تو از همسران پیامبر خدا هستی. خب تأمل در متن واقعه کسا و احادیثی که در این موضوع وارد شده به روشنی اثبات میکنه که این واقعه آنطور که برخی از نویسندگان تصور کردند یک رویداد معمولی نیست که بعدها اهمیت پیدا کرده باشه، بلکه استثنائی ترین رویداد تاریخی زندگی پیامبر هست در زمینه معرفی پیشوایان و راهنمایان آینده جامعه اسلامی. متن دعای پیامبر و بسیاری از احادیثی که واقعه کسا رو روایت کردن به روشنی نشون میده که این رویداد در جریان نزول آیه تطهیر و در جهت تفسیر و تبیین این آیه تحقق پیدا کرده. نقل شده که پیامبر تا پایان عمر پربرکتش اصحاب کسا رو شبانگاهان تا سپیده دم دعا می کرده و اونها رو اهل بیت می خوانده و این دلالت بر اهمیت این رویداد داره. هرچند که برخی از احادیث اشاره به وقوع رویداد کسا در خانه برخی دیگر از همسران پیامبر دارند، اما ملاحظه و تأمل در مجموع روایاتی که در این باره وارد شده اثبات میکنه که نزول آیه تطهیر و رویداد کسا بی تردید در خانه ام سلمه واقع شده. عایشه هم به این حقیقت اعتراف داره، چنان که از ابو عبدالله جدلی روایت شده که گفته من بر عایشه وارد شدم و گفتم آیه انما یرید الله در کجا نازل شده؟ عایشه گفت در خانه ام سلمه. در روایت دیگری ام سلمه میگه که اگر از عایشه بپرسی به تو خواهد گفت که این آیه در خانه من نازل شده. شیخ مفید در الفصول المختاره صفحه 53 و 54 در این باره میگه که اصحاب حدیث روایت کردند که درباره این آیه از عمر سوال شد و او گفت درباره این به اصطلاح حدیث کسا از عایشه سوال کنی، و عایشه در پاسخ به اون سوال گفته بود که این آیه در خانه خواهرم ام سلمه نازل شده، پس درباره آن از ام سلمه بپرسید که در این زمینه از من آگاه تر هستش. بنابراین اگر ما صحت روایاتی که به اونها اشاره کردیم بپذیریم، باید بگیم که در ادامه رویداد کسا افراد دیگری مانند عایشه و زینب دختر ام سلمه هم شاهد اون بودند و اونها نیز از پیامبر همون تقاضای ام سلمه رو داشتند و پیامبر خدا به اونها پاسخ منفی داده، و احتمالی که برخی از محدثان در تکرار چند باره این رویداد قائل شده اند امر بعیدی به نظر می رسه. تا اینجا که گفتگو کردیم روشن شد که حدیث کسا قطعی و غیر قابل تردید هست و بیانگر یکی از مهمترین ویژگی های اهل بیت رسول خدا، یعنی ویژگی طهارت و عصمت اونها هست. اما در این اواخر حدیثی به عنوان حدیث کسا در میان شیعیان شایع شده که پای و اساسی نداره. نخستین محدث معروفی که بی اساس بودن این حدیث رو اعلام کرده مرحوم محدث قومی هست، صاحب مفاتیح الجنان عاشق عباس قومی. اینه که ایشان اجازه نمیده کسی بر مفاتیح الجنان نکته ای اضافه کنه و به انجام دهنده این کار، یعنی کسی که بخواد به مفاتیح ملحقاتی اضافه کنه، خود عاشق عباس نفرین فرستاده. با همه این احوال میبینیم که حدیث کسا در انتهای مفاتیح الجنان به اون اضافه شده. این حدیث، حدیث کسای که به صورت معروف هست در حال حاضر در انتهای مفاتیح هست، در هیچ یک از کتب معتبر فریقین، یعنی چه اهل سنت چه شیعیان، وجود ندارد. حتی کتاب هایی که هدف اونها جمع آوری احادیث منسوب به اهل بیت بوده، مثل بهار الانوار، چنین حدیثی در بهار الانوار هم نیست. تا اونجا که ما میدونیم نخستین کتابی که این حدیث کسای طولانی رو که بعد از در انتهای مفاتیح آمده حدیث جدید کسا رو بدون سند نقل کرده، همانطور که محدث قومی هم اشاره کرده، کتاب منتخب تریحی هست. و این بدان معناست که از صدر اسلام تا 1000 سال بعد از این حدیث هیچ اثری در کتب حدیثی دیده نمیشه. بنابراین شگفت انگیزه که این حدیث بی سند در حاشیه نسخه خطی کتاب عوالم العلوم با سند به اصطلاح میشه و شرح اون هم اینطور هست که رأیت به خط شیخ الجلید از سید هاشم عن شیخه سید ماجد البهرانی عن حسن ابن زین الدین الشهید ثانی، همینطور میاد به اصطلاح پایین تا این افراد رو که نام میبره، سلسله نسب رو، تا میرسه عن جابر ابن عبدالله انصاری عن فاطمه الزهرا بنت رسول الله قال سمعت فاطمه انها قالت دخل علی ابی رسول الله، و همینطور تا آخر حدیث کسایی که الان مشهور شده. اما چند نکته درباره این سندی که نقل شده. یک اینکه تنها مستند سند مذکور گفته شیخ نورالدین عبدالله بهرانی هست، مؤلف عوالم العلوم، که بر فرض ثبوت میگه که به خط سید هاشم بهرانی دیدن، ولی معلوم نیست چه کسی ضامن صحت تشخیص این خط بوده و ضرورتاً آیا خط سید هاشم بهرانی بوده یا نه جای شکه. این یک مطلب. مطلب دوم این که سید هاشم بهرانی که این سند منسوب به او هست، این حدیث رو در کتابهای خودش مثل تفسیر البرهان و کتاب غایت المرام که دو کتاب معروف بهرانی هست نیاورده. با توجه به این که در این دو کتاب به جمع احادیث همت گماشته، نه ارزیابی و تصحیح اونها، بلکه آنچه که او در این کتاب ها آورده سندن و متنن مخالف چیزی است که این خط به اون نسبت داده بشه. نکته دیگر این هست که بسیاری از محدثان بزرگ شیعه مانند کلینی، طوسی، شیخ مفید، تبرسی و ابن شهر آشوب که در این سلسله سند اومدن، در کتب خودشون حدیث کسا رو به همون گونه ای آوردن که ما در ابتدای بحثمون اشاره کردیم که نقل قول از پیامبر هست و نهایتا یک خط یا یک خط و نیم هست و دقیقاً مخالف متن حدیث کسایی هست که شایع هست و در انتهای مفاتیح به عنوان ملحقات آورده شده. یعنی سلسله سندی که برای این حدیث در حاشیه عوالم ذکر شده به قدری اشکال داره که اگر کسی کمترین اطلاعی از علم رجال احادیث داشته باشه، نادرست بودن حدیث کسای مشهور رو آشکارا میتونه تشخیص بده. نکته دیگر این که متن حدیث علاوه بر این که مخالف همه متن‌های معتبره، سستی‌هایی هم داره که بر اهل علم و اهل دانش و اهل تحقیق پوشیده نیست. پس نتیجه‌ای که ما می‌توانیم بگیریم این هست که حدیث شریف کسا از احادیث صحیح و مورد اتفاق شیعه و سنی است، چنان که در ابتدای بحث ما مطرح کردیم و تردیدی در صحت و صدور اون از پیامبر خدا نیست. اما آنچه که در پایان کتاب مفاتیح تحت عنوان حدیث کسا به این کتاب ملحق شده این جزء مفاتیح الجنان محدث قمی نیست، بلکه توسط برخی از ناشران ناآگاه به این کتاب اضافه شده. آنچه با نام حدیث کسا به مفاتیح الجنان ملحقاتش اضافه شده، نه تنها محدث قمی اونو نقل نکرده، بلکه در هیچ یک از منابع معتبر حدیثی هم یافت نشده. و نکته دیگر این که متن فرمایش عاشق عباس قمی درباره آنچه که به نام حدیث کسا به کتاب مفاتیح اون اضافه شده اینه، اما حدیث معروف به حدیث کسا که زمان ما شایع شده به این کیفیت در کتب معتبر معروفه و اصول حدیث که محدثان معروف صاحبان اون هستن چنین حدیثی دیده نشده و میتونیم بگیم که از خصایص کتاب منتخب طریحی هست. نکته مهم و قابل توجه برای ناشرین کتاب شریف مفاتیح الجنان اینه که مرحوم شیخ عباس قمی مؤلف مفاتیح در پایان کتاب این چنین می نویسه که این گناهکار روسیه عباس قمی عفا الله عنه بعد از آن که به عون الله تعالی کتاب مفاتیح الجنان رو تعریف نمودم و در اقطار منتشر گشت، به خاطرم رسید که در طبع دوم آن بر آن زیاد کنم دعای ودایی برای ماه مبارک رمضان و خطبه روز عید فطر و زیارت جامعه ائمه مؤمنین و دعای اللهم انی زرت هذا الامام که در عقب زیارات خوانده میشه و زیارات ودایی که هر یک از ائمه رو با اون وداع کنند و رقعه‌ای که برای حاجت می نویسند و دعایی که در غیبت امام عصر عجل الله فرجه الشریف باید خونده بشه و آداب زیارت به نیابت به واسطه یک کثرت حاجت به اینها. یعنی میگه اینها رو میخواستم اضافه کنم به آخر مفاتیح در طبع دوم، لکن دیدم هرگاه این کار را کنم فتح بابی شود برای تصرف در کتاب مفاتیح و بسا شود بعضی از فضولان بعد از این در آن کتاب بعضی از ادعیه دیگر بیفزایند یا از آن کم کنند و به اسم مفاتیح الجنان در میان مردم رواج دهند، چنان که در مفاتیح الجنان مشاهده می شود. لاجرم کتاب را به همان حال خود گذاشتم و این 8 مطلب را بعد از تمام شدن مفاتیح ملحق به آن نمودم و به لعنت خداوند قهار و نفرین رسول خدا و ائمه اطهار واگذار و حواله نمودم کسی را که در مفاتیح تصرف کند. این عین عبارت شیخ عباس قمی در انتهای مفاتیح است. خب باید خطاب به روح بلند ایشان بگیم که ای محدث بزرگوار، حالا سر از خاک بیرون بیار و با کمال شگفتی ببین که با همه پیشبینی هایی که برای پیشگیری از دخل تصرف در مفاتیح کرده بودی، آنچه را که معتبر نمی دانستی با نام حدیث صحیح بر اون افزودن و اکنون که می گوییم مفاتیح الجنان باید مفاتیح الجنان باشد، از هر سو فریاد بلند میشه که چرا؟ اینه که نتیجه همه این گفتار ما این هست که حدیث کسا آنطور که پیامبر بزرگوار گفته و ما به طرق گوناگون مطرح کردیم صحیح هست از جهت سندن، اما حدیث مشهوری و شایعی که در انتهای مفاتیح الجنان به عنوان ملحقات از زبان خانم فاطمه زهرا گفته شده، این حدیث جعلی هست، درست نیست، بدون سند هست و شایع کردن میان شیعیان که این حدیث از فاطمه زهراست و خواندنش ثوابهای این چنینی و آنچنانی داره. این نکته مهمی بود که خدمت دوستان خواستیم بگیم تا با متون اصلی و احادیث اصلی که از زبان معصومین گفته شده دقت بیشتری بکنیم و به دنبال شایع شدن بعضی از گفتارها که هیچ پایه و سندی نداره ما تبعیت و پیروی از اونها نکنیم انشالله. از خداوند توفیق اینو میخواییم که بتوانیم بقیه حوادث تاریخی مهم و واقعه های مهم و آیات مهم و احادیث مهم رو در حد میزان ظرفیت خودمون زنگارهای خرافات رو از روی اونها بزداییم و مراقب باشیم تا در دام قالیان و قلوب کنندگان حقایق اهل بیت قرار نگیریم و این نیاز به هوشیاری، آگاهی و معرفت داره که از خداوند توفیق اینها رو طلب میکنیم. وقتمون گذشت، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.